بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنیم امروز دوشنبه 20 دی ماه در محضر استاد بزرگوارهای اخوت هستیم. 26مین جلسه است از جلساتی که با عنوان تصویرسازی از صدر اسلام اختصاص پیدا کرده به حضرت زهرا سلام الله علیها. 12 جلسه از این جلسات با شکوه منور به نام نامی حضرت خدیجه کبرا بود و از اون به بعد مشخصا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در واقع میاندار و محور جلسه‌ای بودن که در خدمتتون هستیم. آیا خوب است؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که شب همه به خیر باشه و جلسه هم تقدیم بشه به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه. در خدمت شما هست.
زنده باشین انشالله. این صلوات خاصه هم که از مصباح المتحجد در واقع بود، کشف اخیر حاج آقا، البته قبلا آشنایی داشتن ولی توجه بیشتری شد. و آقای خوب، از خصوصیات این صلوات خاصه رو مختصر میگین، اون چیزی که جلب توجه کرد براتون چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی این صلوات همطور که میبینید، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی صدیقه فاطمه زکیه حبیبت حبیبک، این خیلی شبیه زیارتی که یا صلواتی که مربوط به حضرت خدیجه سلام الله علیه است. یعنی که انا این یه تیر و دو نشونه، هم صلوات حضرت فاطمه سلام الله علیه است و هم مربوط به حضرت خدیجه است، به دلیل این حبیبت حبیبه که من نبیه، چون واژه حبیب واژه‌ایه که یه جورایی با حضرت خدیجه خیلی ارتباط داره.
واژه سازیش از ایشون بوده، تاکید بشه که تاکید.
مثلا اینجا بحث ام احبایک، مادر احبایک، اصفیه های که الازی انتجبتها و فضلتها و اخترت تها الان سال عالمی، این بحث روی مادر بودن ایشون خیلی تکیه هست. همطور که حضرت خدیجه هستن، اللهم کن طالب لها من منزلمه ها و استخف به حقه ها و کن سائر اللهم به دم اولاده ها، این در واقع احکام و اجمالی از همه وقایعیه که اتفاق افتاده. و کما جلت اون معمت الهدا و حلیلت صاحب اللبا و الکریمت اندن ملعه الالا فصل علیها و علا امه ها خدیجه تل کبرا. در واقع اینجا خیلی رو بحث حضرت خدیجه تمرکز هست. سلاتن تکنه و بها وچه ابیها محمد، در واقع این یه حالت خاصی از صلواته که اینجا هم ما صلی علیها و امها خدیجه الکبرا رو صلوات میفرستیم. یه صلواتی که به واسطه اون صلوات پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله اکرام میشه. توقر بها اعیون ذریتها، که اینجا بیشتر منظور حضرت حجت و ائمه بعده، و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل التحیات و السلام، که در انتهاش به همه ذریه ایشون سلام داده میشه، که اینم خودش بچه. در واقع این ام الائمه بودن خیلی واضحه. در
یه شگون شده آیا خوبه برای جلسه و اون زاویه نگاهی که شما فرمودین در مورد پیوند حضرت خدیجه و حضرت زهرا سلام الله علیها. این دعا این صلوات اینجوری شد.
در واقع ما یکی از بحثایی که داشتیم همین بود که حضرت فاطمه کنا خدیجه ثانی بودن و این دعا خیلی این رو روش تأکید داره و رو خدیجه ثانی بودنه حضرت. خیلی در واقع واژه هاشو که نگاه بکنی اون کسی که این دعا رو در واقع بیان کرده به این وجه حضرت صدیقه طاهره توجه داشته.
خیلی اگه اجازه بفرمایید من یه خلاصه ای از جلسه پیش بگم بعد
در خدمت شما.
زنده باشین. خیلی جلسه عجیبی بود جلسه گذشته. حالا من از قبل این جلسه اخیر رو خلاصه میکنم در مورد یک، که ما تو جلسات هم در خصوص اسماء حضرت زهرا صحبت کردیم هم پس زمینه های زندگیشون، و این مبحث پس زمینه ها همچنان ادامه داشت تا رسیدیم به این حدیث روایتی که حالا مشهور شده به مفاخره. از خلال متن و حاشیه های ازدواج حضرت زهرا و علی علیه السلام خیلی نکات در اومد. از مهمتریناش بحث بیت حاکمیت و شکل‌گیری اون بود. تو این بستر ادبیات سازی های فراوان مورد اشاره قرار گرفت و یه روایتی که تو این ادبیات سازی در واقع خیلی دست قوی و قدرتمندی داشت، همین روایتی که بهتره بگیم بیان فضایل مثلا تا بگیم روایت مفاخر. یکی از روایاتی که ما رو به کیفیت این ادبیات سازی رهنمون میشه و یه سری ملاحظاتی هم شد. البته ما هر جلسه‌ای که روی این روایت بودیم این چند جلسه اخیر ملاحظات انگار به عنوان مقدمه وجود داشته، اما جلسه پیش این چند ملاحظه هست که مهمه. که اولا روایت مفاخره روایت ارزشمندیه که یه بیان رمزگونش یه ادبیاتی داشته، یه بیان رمزگونه‌ای بوده که باعث شده غفلت بکنن تحریف کننده ها الحمدلله، و حفظ شده این روایت، حذف نشده و حفظ شده. و روایتی که به وصف دو دست مبارک پیامبر برای اداره امور و حکومت میپردازه، اونم حکومتی که در نهایت خودش استکبار و طاغوت رو برای همه جهان و برای همیشه از میان برخواهد داشت. یک دست علیست و وصف او میشه توصیف همه حاکمان معصوم از جنس مرد، و دست دیگه فاطمه است و وصفش که وصف زنان مفتخر به عصمت. این اولین بحث جالبی بود که توی جلسه پیش به این عنوان مطرح شد. نکته بعدی این بود که این زوجیت علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها در حاکمیت یه مدل از حکمرانی رو به رخ کشید که بر اساسش شکوفایی عقول اختیار اینا ترسیم شد، و اونم به شکلی که مردم بتونن با دست خودشون و با جهد خودشون خلاصه هیزم جهنم نشن. این خودش خیلی مهمه، چون حکومت به نظر میرسه خیلی اقتضای اینو داره که آدما جهنمی بشن، نه که چیز بدی باشه ولی چیز خطیریست. ولی خب مدلی که حضرت علی و حضرت فاطمه در واقع به وجود آوردن و ترسیم کردن اون حاکمیتی است که کسی رو هیزم جهنم نکن. و داشتیم قطعات رو استاد بررسی میکردند و ما هم گوش میدادیم که مثل دفعات پیش که یه دفعه یک قطعه خلاصه کلید پیدا میکرد، اینجا هم در میانه بحث این عبارتی که علی علیه السلام میگه انا بی تاب الله علی آدم فی خطیعته، و بعد حضرت زهرا در جواب گفتن انا بی قیل الله قبل الله توبته، این روایت اومد وسط، این تیکه اومد وسط. از اینجا استاد نتیجه گرفتن و یک مدلی ساخته شد تو تحلیل، و اون مدل این بود که ما تعابیر رو در مورد این بزرگواران به شکل مقدمه و قبول در نظر بگیریم. یعنی آنچه که علی علیه السلام میگوید در حکم مقدمه، و آنچه که حضرت زهرا میگن در حکم پشتیبان یا مثلا حمایت یا قبول، یعنی به نتیجه رسیدن اون فعلیته و یه همچین ویژگی پیدا میکنه که با این وصف دیگه اون عبارتهای بعدی که من وصفشون رو میگم انا حیات العارفین، در جوابش انا مسلک نجات راغبین، انا الحوامین، انا ابنت و تواسین، انا کنز الغنا، انا کلمت الحسنا، اون عبارت کلیدی که قبلا خوندم که به اصطلاح اساس بحث شد، انا که سفینت نوح من رکبها نجا، انا اشارک و کف دعوا، این رابطه اینا خیلی مهم بود، انا توفانهو، بعد انا ثورتهو، انا نسیم المرسل لحفظهی، اونورم انا منی انهار الما و لبن و الخمر و الاصل فی الجنان، انا تور، انا کتاب المستور، انا رق المنشور، انا بیت المعمور، انا سقف المرفوع، اونور انا بحر المسجور، انا علمی، انا علمی من النبیین، و نهایتا همین دیگه این عبارت آخره، انا علمی من النبیین، و در جوابش انا ابنت و سیدت المرسلین من الاولین و الاخر. اینا همه یک حالتی پیدا کرد که یکی شد یعنی مقدمه، اون یکی شد قبول، یا یکی شد پیش رو، در واقع اون یکی پشتیبان. و این شکل تحلیل خیلی یک مدل مناسبی شد برای در واقع جلسه گذشته. حالا این هفته در حقیقت ما از این چیز باید شروع کنیم دیگه، یعنی از عبارتهای بعدی که فکر میکنم حجمش یا یه ذره کمتر از حجم هفته گذشته است یا همون اندازه. اینجا انا بئر و قصر المشید، اون برم انا منی شبر و شبیر یا شبه، که از اینجا به بعد، یعنی این نقاطی که میبینید، یعنی یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده نصفش هشتا، هشت جفت در واقع کلام داریم که انشالله توفیق باشه استاد راجبش صحبت کنه. حالا آقای خوبت این دیگه فرمون دستتون و هر جور که تشخیص میدیم ما در خدمتتون هست.
خیلی ممنون و متشکر. صدای من که هست خدمت؟
بله خدا شد.
عرض بازوتون اگه به من اشتراک بدیم برم سراغه
در من اینو ببندم شما.
همطور که در واقع فرمودین از در واقع قال علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم انا البئر القصر المشید، قالت فاطمه انا منی شبر و شبیر، در واقع این چیزی که اینجا مهمه بحث بئر معطله که آیه 45 سوره مبارکه حجه و قصر مشید که حالا آیشو بد نیست با هم ببینیم، هرچند آیه در وصف عذابه، ولی خب هم نشون میده که این بحث اینجا بحث استفاده نکردن از مقام حضرت، و که این من قریت نهلکناها و هی از ظالمتون و هی خاویه، بسیار چه بسیار شهرها و آبادی هایی که آنها رو نابود و هلاک کردیم، در حالی که مردمش ستمگر بودن به گونه اینکه بر سقف‌های خود فرو ریخت، یعنی سقف‌هاشون و فهی خاویه، اینا همه در واقع از بین رفت، خاویتون علا عروشه ها. و بئر معطله و قصر مشید، چه بسیار چاه پر آب که بی صاحب ماند و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع. در واقع و کم یه سری قریه هایی که فرو ریخت و یه سری چاه هایی که آب داشت ولی کسی نبود ازش استفاده بکنه. قصر بود، سر پا هم بود، خیلی هم مرتفع بود، ولی صاحبانش نبودن ازش استفاده بکنن. این چیزیه که اینجا مطرح میشه. حضرت میفرماین من اون شاه معطله هستم، یعنی در واقع کسی قدر اون رو نمیدونه و قصر مشید.
آره خب اگه چون اینجا بگم
بفهم
توی روایات فکر میکنم معانی الاخبار باشه، از این آیه در جواب یه پرسش استفاده کردم و اون پرسش اینه که بحث بوده سر این که مثلا شما به یک زمان میرسید دو تا امام دارید، مثلا امام حسن و امام حسین در یک زمانن، حالا که موقعی که امام حسن خودشون امامت دارن، بعد پرسش این بوده که امام حسین چی کار است اونجا؟ اون وقت تعبیری که در واقع داشتن این بوده، یعنی بیشتر منظورشون بحث امر و این حرف هاست. اونجا تعبیری که داشتن در واقع تمثیلش رو از این آیه گفتن که همین بئر معطله و قصر مشیده. ببخشید بین الهلالین.
خب در واقع حالا اگه با همین تعبیری که شما میگیم دوتا رو بخوایم بگیم چی میشه؟
میشه به نوعی یه ذخیره خاموش، یه ذخیره دیگه. حالا این اگه در زمان در واقع امام مقیاس امامت باشه، این همین حکم ذخیره رو پیدا میکنه و معنی ذخیره است اوامر اون امام و خودش خود اون امام در خدمت امامی است که مثلا امام حسین در خدمت امام هستن. ولی اگر به نسبت طاغوت نگاه کنیم، مثلا اونچنان که هر کدوم از اهل بیت کنار گذاشته شدن، مهجور مانده، اون وقت اینطوری میشه که انگار یه ظرفیتی واگذار شده و انگار که مثلا معطل مانده.
بله خب همین حرفی که شما میزنید خیلی خوبه، آیه هم خیلی اینا نوعی تایید میکنه، چون آیه شریف اینطوریه که قریه ها در اثر ظلم بعضیشون کامل خونه هاشون از بین رفت و اونتا چاهایی موندن و همچنین قصرهایی موندن. در واقع حالت ذخیره بودنش رو اینجا داره ذکر میکنه، یا بگیم که در واقع سرمایه‌ای که برای نوع بشر باقی میمونه. فکر کنیم یه سری ذخیره هایی که در عالم وجود داره برای زمان خودش نیست، ذخیره هایی که برای آینده است. حالا از نوع چاه آب که حیات در واقع وابسته به اونه، یا محل سکنائه یا محل حاکمیته. این قصر فقط محل سکنا نیست، فقط محل حکومت، فقط محل حکمرانی. در واقع اینا ذخیره هاییه که برای آینده قرار داده شده. این حرفی که شما میزنید در واقع با این خیلی نسبت پیدا میکنه که در واقع به نوعی قدر این شخص در زمان خودش امکان نداره که دانسته بشه، ولی حتما برای آیندگان میتونه هم بئر باشه، یعنی چاه باشه، هم میتونه قصر باشه. و خب چقدر جالبه که امیرالمومنین حتی احتمالا اینا رو به من از ظهورم رسونده. این چه ابیار امیرالمومنین داریم دیگه، چاهای امیرالمومنین هنوز هست و انشالله یه زمانی میرسه که نشون میدن که یه سری ساختارا و ساختمان هایی که روی زمینه و به دست امیرالمومنین ساخته شده و افراد ممکن ازش بی اطلاع باشه. به هر حال این دیگه تعبیر چند پهلوه دیگه، فقط یه بُعد نداره. یه بُعدش اینه که خب کسی قدر حضرت رو نمیدونه و نمیشناسه. یه بُعدش اینه که ذخیره‌ن. یه بُعدش اینه که در واقع بعدن حضرت رو به همین دوتا میشناسن، حالا به نوعی میشناسن. ولی هرچه هست یه نکته مهمی که هست به نظر من این نکتهش خیلی مهمه که این ذخیره ای که حضرت دارن میگن از نوع آب حیاته و حکمرانیه. من کاری ندارم اون بحثی که ذخیره بوده یا به هر تقدیری، خب مسلمه که منظور یه همچین بحثیه. در قسمت بعدی در واقع حضرت می فرماید، حضرت صدیقه طاهر می فرمایند که الان منی شبر و شبیر، که منظور حضرت امام حسن و امام حسینه، که حالا این که اسم شبر و شبیر رو مطرح می کنند شاید این کنایه به عقبه این ماجرا داره، یعنی در واقع دارن اشاره میکنن به بشارتی که خداوند به این دو بزرگوار در کتاب‌های آسمانی یا در زبان انبیا داده شده و در واقع یکی روبه آینده است، یکی روبه گذشته است. در واقع این که منی شبر و شبیر یه جورایی روبه گذشته هم هست، البته روبه آینده هم هست، ولی نم ذخیره هست. مطابق این که می فرمایی شبر و شبیر، در واقع این هم یه ذخیره هست، ذخیره هایی که اینجا دیگه از جنس ذریه هست. این تفاوته بین این دو طرف فکر کنم اینجا خیلی میشه فهمید، یعنی این میاد روی انسان، میاد روی اون در واقع عوارض، نه اون نتایج، اون لوازه.
هیچ جوری نمیشه لقب و نش گرفت.
و اون آثاری که خب صدای من هست که
الان هستش، بله هست. میگم آقای خود سوال، هیچ نمیشه اینو به یه نحوی لف و نشرم گرفت؟
یعنی چی؟
یعنی مثلا از توش تمایز حسنینم در بیاد
که یکی بشه آب یکی بشه قصر
در آره در حالته که زشتم آ مثلا. صدا قطع شد؟
صدا نه هست، بفهم. صدای شما نیست آقای رجب.
من چیزی نمیگم، من هم سوالم
خیلی خوب. بله خیلی خوب. میگم فرمودی که نمیدونم اینا چجوری بگیریم.
میگم که سواله ها واقعا سواله، یعنی هیچ چیزی روش ندارم. این که شبر و شبر به نوعی تو تعابیر به خصوص تو کتاب اسرار آل محمد خیلی مورد تاکید قرار گرفتن و اینا فرزندان هارون بودن که به نوعی کنایه از حسنین، حالا اون موقع حسنین اون موقع است. بعد اینجا این تناظرشون موضوعیت داره. نکته بعدی هم رو این نکته بئر معطله، الان شما فهمیدین آب حیات و حکمرانی، قبول که این هر دو جمع میشه در مورد امام. سوالم این بود که امکانش وجود، مثلا امکانی وجود داره اینو یه جور لفت و نشت گرفت و در واقع یه تناسبی برقرار کرد، به خصوص موقعی که اجتماعات مثلا حسنین رو در کنار هم که میبینیم تمایز مهم میشه دیگه، همچنین سمتی نمیشه رفت نه؟
که چیکار بکنیم بین چی و چی؟
مثلا بئر معطله رو یکیشون بگیریم،
آها،
قصر مشید رو اون دیگری، و به این شکل چیز کنیم، به این شکل به نوعی تمایزی هم مثلا بفهم.
ممکنه، ممکنه که در واقع اون طوری میشه آب حیات میشن امام حسن، اون قصر مشید میشه امام حسین. ولی کلن بحث اهل بیت خیلی در واقع خیلی رمزآلوده، یعنی اینکه ما بخوایم خیلی صریح طوری بگیم ممکنه نتونیم، ولی خب بس چیزا هست که واضحه. مثلا الان شما اینکه اینجا دلالت داده میشه که امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت صدیق طاهرن و اسمشون شبر و شبیره، یا تو بعضی نسخه ها میگه شبیره، این خودش یه دلالتی داره که دلالت ما باید به این نکته توجه بکنیم که در واقع انبیای اعظام مثل این که همونطور که برای خاتم النبیین منتظر خاتم النبیین بودن، منتظر پنج تن آل ابا هم به نوعی بودن و اسماء اینا در زبانهای مختلفی رایج بوده. یعنی شما الان اگه این پنج تا اسم مبارک رو بخواید بررسی بکنین به همه لغات ممکنه بتونید پیدا بکنید و در همه زمان ها به زبان انبیا بودن. یعنی مثلا اینطوریه که حضرت آدم اسم این بزرگواران رو میدونستن، همچنین حضرت نوح و همینطوری به همین ترتیب اومده و خب البته این روایات زیادی تایید میکنه، حتی اونجایی که در مورد حضرت آدم تلقا آدم به کلمات یا کلماتی میشه، این اسماء مبارک پنج تن آل ابا رو در واقع بیان میکنه، یا در مورد کشتی نوح ذکر میکنن چیزهایی که از آثار باستانی اومده، اسامی این بزرگواران به عنوان پنجتن در واقع در اون استنادات ذکر شده که حضرت نوح اینها رو میدونسته و از اینها استفاده کرد. حالا این فکر میکنم داره برمیگرده به یه عقبه یه خیلی محکمی، به این دلیل این موضوع مطرح میشه. خب بخش بعدی حضرت فرمایند که انا بعد رسول الله خیر البریه، و حضرت صدیقه طاهره میفرمایند قالت انا برت و زکیه فعنده ها قالن نبیلات تو کلمی علیان فعنده ها ذل برهان، که حالا این قسمتش رو بریم بعدن. در واقع این داره باید به نوعی در یه فاز دیگه قرار میگیره و عوض میشه. پس اینجا بحث خیرالبریه مطرح میشه و از طرف حضرت صدیقه طاهره هم برت و زکیه، که اینم خودش مهمه که بحث زکیه. ایول بریه دلالتش تو سوره چیه؟ سوره
بیانه.
بیانه. و در واقع وقتی خیرال بریه مطرح میکنن، یعنی کسی که رحمتون للعالمینه، یعنی خیرال بریه، چون خود بر به معنی رحمت آفرین نیست، وقتی میشه خیرال بریه یعنی کسی که سر آمده بر آفرینانه عالمه، یا سر آمده رحمت آفرینانه عالمه که میشه کسی که رحمت العالم للعالم. که خدا اینم یه نکته ایه که امیرالمومنین در واقع با خیرالبریه بودن خودشون رو ملحق میکنن به رحمت للعالمینی، در واقع کسی که با بر شناخته میشه. این طرف هم خیلی جالبه که شاید اولین جاییه که دو تا کلمه شبیه هم آورده میشه، منتها به این صورته که یه کسیه که حالت خاصی از بر در او هست و به صورت اختصاصی در واقع دارای بره. وقتی می فرمان
بره ممتاز،
بله، و یه بری که در واقع به صورت خاص و به صورت نقطه‌ای و اثر بخش اون خیر خودش رو انتقال میده. فکر کنی مثلا به اشخاص خاصی تعلق پیدا میکنه بر او، به خاطر زکیه بودنش. زکیه حالتیه که انتخاب توشه و در واقع اون رحمت للعالمینش خاص میشه، یعنی روی افراد خاصی میره. یه دهی احتمالا از این بر نمیتونن استفاده بکنن و حالت زکیه او رو خاصش میکنه. خب اینجا یه روایت که میرسه به نوعی بحث میچرخه به سمت این بخش که بد نیست با هم ببینیمش.
بذارم میذارم
ببینم میتونم خودم بذارم. بذاری شو
اینجا. لا تکلمی، اینجا
لا تکلمی علیان فانه ذل برهان.
ذل برهان صداقت شد. آیا خوبه؟
بله. انا ابنتو. در واقع اینجا پیامبر میان به جای امیرالمومنین صحبت میکنن. فانه ذل برهان. قالت فاطمه، حضرت صدیقه طاهره به همون شیوه عمل میکنن و ادامه میدن و میفرمایند که
انا ابنتو من انزل علیه القرآن.
انزل علیه القرآن. حالا علیه السلام علی. نه شما بذارین چون
خیر. خب
اینا تا تهش بریم
باشه،
بعد با هم بس، یعنی این قطعه آخر رو یه دور کامل بریم جلو، بعد هم برمیگردیم. حالا علیه السلام انا بطین الاصلع. این اشاره داره به در واقع اون شهرتی که امیرالمومنین داشتن که به نظرم این حالت کنایی استفاده کردن بطینون اصلا، یعنی کسی که خیلی عاشق علمه و کسی که خیلی عاشق جهاده، یعنی جفتش وقتی میگن بطین یعنی خیلی تمایل زیادی به علم داره، اصلا یعنی کسی که از بس در واقع در جهاد بوده حالت در واقع چهرش حالت مجاهده جهادی پیدا کرد،
آثار پیشروی درش معلومه.
بله، حالا من کاری ندارم به این چیزایی که این بعضیا میگن، چون بایستی هر حرفی میزنیم به قرینه با قرینه کلام بخوره. این بطین مسلمن هم در حوزه حیاته و علمه و اصلا حتما در حوزه جهاده. حضرت فاطمه میگه الان کوکب الذی یملأ
یلمم
اومده، یملم اومده، درست؟ توی نسخه شما یملعه
یلمه مال من.
بله یلمه
لمعات.
بله علال کوکب الذی یلمه، یعنی اون ستاره درخشانی که داره درخشش خاصه. ببین حضرت دارن روی زمین رو مطرح میکنند، حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره دارن روی آسمان رو مطرح میکنند. قال النبی صلی الله علیه و آله فهو و شفاعت و یوم القیامه،
یعنی باز رسول خدا اومدن وسط.
بله قالت فاطمه و انا خاتون خاتون و یوم القیامه اندازاله که قالت فاطمه لرسول الله لا تو حامل ابن عمک و دعنی و یا از اصلا در که لطفا یه خودم از منم حمایت کنید، فقط از امیرالمومنین نگیم. قال علی علیه السلام یا فاطمه انا من محمد عشرته و نخبته، قالت فاطمه انا لحمه و دمه، قال علی علیه السلام انا صحف، قالت فاطمه انا شرف، قال علی و انا ولی و زلفا، قالت فاطمه و انا الخصما خصما خمسا الحسن
حتنا حرکتش حتنا
که به معنی چیه؟
بعد ببینم حالا تو شما برگردین نگام
خمسا یعنی گرسنه، درسته؟ خمسال حسنا به معنیه گرست نیست، یعنی کسی که خیلی لاغر اندامه و به خاطر روزه یا مواردی از این دست ضعیف شده. قال علی علیه السلام و علی نور الورا، قالت فاطمه و علی زهرا، فعندها قال النبی که فاطمه یا فاطمه قومی قبلی رأس ابن عمک فعوضا جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و اربعه آلاف من الملائکه یهامون معلی و هذا اخی راحیل و دردائیل مع اربعه آلاف من الملائکه ینظرون به عیونهم، قال فقامت فاطمه الزهرا فقبلت رأس امام علی ابن ابی طالب بین یده نبی. بعد حضرت امیرالمومنین هم یا قالت یا در واقع به امیرالمومنین هم فرمودن قالت یا ابل حسن به حق رسول الله معذرتن الله عز و جل و لیک و لا ابن عمک، قال فوهب الله امام و قبلت یده ابی. خب این بخشای آخر همینطور که میبینید یه مقداری فرازهاش متفاوت میشه. به همین دلیل هم من گفتم اینو خیلی سریع بخونیم تا نهایتا ببینیم که با این روایت شریف میتونیم چه کاری انجام بدیم. این چند تا وصفی که گفتند رو اگه اجازه بدیم اینجا یادداشت بکنیم و بعدا وارد یه مروری بشیم و یه جمع‌بندی بکنیم. خب پس بعد از خیرالبریه شد دو برهان. کاری نداشته باشه این رو پیامبر گفته یا خود امیرالمومنین گفتن، چون این تیکه ها یه مقداریش متفاوت میشه دارای برهان. دو برهان یعنی چی؟ یعنی این که حقایق برهانی از او صادر میشه. واقعا هم امیرالمومنین همینطوره و برهان دینه امیرالمومنین. برهان دینه یعنی به وسیله امیرالمومنین پیروان پیامبر معلوم میشن، به وسیله امیرالمومنین بین بهشت و جهنم تمایز ایجاد میشه. این میشه زو برهان بودنه امیرالمومنین. حضرت صدیقه طاهره میشن دختر من انزل علیه القرآن. پس این قسمت میشه خیلی جالبه که اینجا حضرت به کل قرآن استناد میکنن و در واقع مثل این که پشتوانه این برهان همین قرآنه و حضرت دارن به اون مقام پشتیبان دو مرتبه دلالت میدن. فرازه بعدی علبتین الاصلع که میشه بطینال اصلا، یعنی بسیار علم خواه مجاهد. میدونین هر کسی که مجاهده نوعا خیلی سر و سری با علم نداره. کسی که اهل علم نوعا خیلی سر و سری با جهاد نداره. این دوتا زد رویشون دارن ذکر میکنن. از صدیقم بحث کوکبه درخشنده، کوکب کارش اینه که برای کسی که اهل علمه و همچنین برای کسی که اهل جهاده خیلی خوششگونه. یعنی از کوکب میفهمه که جهادش خوشیومنه خوشیوم نیست. کوکب خلاصه برای عالم خیلی مقدسه، برای مجاهد هم خیلی مقدسه. مجاهد با کوکب خیلی ارتباط داره.
خیلی جالب.
بعد حضرت میفرمایند که
آقای خواهد یه چیزی بنویسین این توضیحتون توش باشه. انا این کوکب درخشنده یه چیزی که مثلا همین توضیحی که فرمودین و صلاحه یه اختصاری.
آره میشه گفت که مورد توجه
مطلوب
آره مجاهده. آره مجاهده
یا گم شده
یعنی واقعا ابزار علم و ابزار جهاده. اگه شما مجاهد باشین و میبینین توی مسیرها کوکبا براتون خیلی، کواکب براتون خیلی میدرخشن و خیلی براتون مهمن. حالا ممکنه یکی بگه نجمه که هدایت میکنه، جهت رو تعیین میکنه، ولی کوکب وقتی میگن کار کرده نجم رو داره، ولی خیلی ابهت هم داره، خیلی شکوه هم داره. بحث شفاعت اینجا مطرح میشه، کسی که شفاعت به دستشه، و بحث خاتون بودن اینجا مطرح میشه که خاتون بودن شبیه سیدت النساء عالمینه، که این که اینجا خاتون ذکر میکنه تفاوتش شاید با سیدت النساء عالمین اینطوریه که خیلی با کرامت و خیلی با بزرگیه، یعنی شفاعتیه که روز قیامت همراه با بزرگ منشیه، حالت بزرگ بودن مقامه، بلند بودن مقامه، بزرگ بودن شخص و بلند بودن مقام. حضرت فرمایند که علم محمد عصبته و نخبته، و عصبته و نخبته که یعنی جایگاه من نسبت به محمد، در واقع اون جایگاه رفیع و محکمیه که نسبت ها رو تعیین میکنه، با در واقع حالت انتخابگری داره، یعنی هر کسی با محمد ارتباط داشته باشه تعیین کننده است، این تعیین میکنه در واقع جایگاه شناسنامه داد کردنه. او میگه که این با محمد ارتباط داره یا نداره.
دوتاشا با هم فرمودین؟
بله بله، چون جفتش با هم شناسنامه دار کردن، چون یکیش خود اون محکم بودنه اون ارتباطاته، یکیش ارتباط دادنه دیگر به اون زنجیره است، در واقع مثل این که یه پل ارتباطیه، پل ارتباطیه بین مردمه و رسول خدا. حضرت صدیقه طاهرم بحث لحم و دم رو مطرح میکنن، خیلی هم مهمه، گوشت محمد و خون محمد، که این خیلی تعبیر عجیبیه، گوشت و دم، چون اون مثل این که اون ارتباطات رو تعیین میکنه، این خود ذات و پیکره اونه به نسبت. خیلی ها تعبیرات عجیبی ها،
اگه میشه زیرش بنویسیم ذات و پیکره، این برم ارتباطات مثلا اینتر بزنیم بنویسیم.
به این عصب یعنی اون زنجیره ارتباطات، و نخبته یعنی اون حالتی که اتصال به این زنجیره،
گره اون زنجیره ها،
بله
جبه تقسیمش
نمیشه ذات و پیکره، چون پیکر لحم اصل وجود یه انسان گوشتشه دیگه. ولی بازم این مثل اون زنجیره ارتباطات هست، گوشتهایی که ارتباط میدن، ولی اتصال با دمه، خونه که جاری میشه، اینا با هم ارتباط پیدا میکنه. این در واقع یه جورایی اینا همه مواردی که امشب گفتیم همه از همون بر و قصر مشی، اینا همه یه جورایی کاملا منطبقه رو همن، منطقه در یه مرتبه دیگه است. نه الان مثلا از زوبرها، اون خود قرآن بسیار علم خواه مجاهد، اینجا شفاعت، این بلند بودن مقام، این زنجیره ارتباطات اتصال لحم و دم، اینا در واقع کل نه یکی هم ولی در یه مرتبه دیگه هم.
یعنی آقای خوبت، ما دو تا ستون داریم که اگه ردیف بشن پشت هم، یعنی مثلا ویژگی های حضرت امیر فقط پشت هم پشت هم پشت هم، و ویژگی های حضرت زهرا پشت هم خودش فقط هم، و به تعداد هر جفت اینا ردیف داریم.
بله بله بله،
تحلیل عجیب غریبی میشه.
بله الان
حالا اگه یه دفعه قطرش هم گفتین شما، یعنی مثلا نسبت چیزی هم دادیم.
حضرت فرمایه انا صحف، حضرت صدقه طاهره میگن انا شرف، در واقع بحث صحف اون در واقع احکامی هم که جاری میشن، در واقع اون نوشته هایی که احکام روشون هست، در واقع بستر نزول احکام میشه صحفینه. شرف در واقع اون اعتبار احکامه. شما به هر حال صحبتون به اعتبار داشته باشید، همینطوری که نمیتونیم باشه که بایستی امضا داشته باشه دیگه.
آقای خود یه چیزی جالب تو لغتنامه گفته راجع به شرف، میگه الاشفاء و علا خطر من خیرن او شر، یعنی لبه خیلی لبه است. یعنی احکام که گفتین راجع به صحف جالبه، ولی این احکام یه جاهایی خیلی باریک میشه.
بله
که اشراف هم میخواد لغت.
آره دیگه، این اشرافه، این شرفش حالت چی داره؟ حالت مصدریت داره، اشراف داره. میگم مثل شهیده و اشهاده، اشراف وقتی میگن مشرفه یعنی بلنده، در یه جای قرار گرفته، در یه جای میگیم در شرفه. بعد در واقع اون حالت اشراف بودن، و به همین دلیل این شرف حالته. ما به امیرالمومنین میگیم علی، اینجا مثل این که در حوزه اعتبار اون احکام، اینجا اولو رو حضرت صدیقه به خودشون نسبت میدن با شرف. خب بعد میگن که انا ولیو زلفا، در واقع من ولیه زلفا هستم. اینجا زلفا به معنیه اون چیزیه که در واقع خودشو نزدیک میکنه و خوبیای خودش رو در واقع همین مقدار که نزدیک میشه خوبیای خودش رو انتقال میده. زلفا مثل این که شما وقتی تشریف میبرین شما از یه جایی اون نسیم دریا رو میفهمید، اونو بهش میگن زلفا، یعنی شما هم بهش نرسیدید ولی رسیدید، با اینکه نرسیدید ولی رسیدید، یعنی از همون جا احساس میکنید که رسیدید. زلفا میشه اون مقامی که نرسیده رسیده، اینجوریه. به همین دلیل یه حالت شگون داره و مثل بشارت داره، چون که میگن من ولیه بشارتم، یعنی ولیه کسی هستم که وقتی به کسی به اون مقام تشرف پیدا میکنه مثل این که رسیده. آره طول داره تا در واقع به اون مقام اصلی برسه، ولی از همون جا میتونه رسیده بودنش رو اثبات کنه، به خودش بفهمونه و بقبولونه و منفعتش رو ببره. حالا بایستی این علا خمسا، این خمسا رو بایستی اینجا تو همین در واقع معنی کرد که خمسال.
آی خوبه
بفرمه،
میشه مثلا خمسال حسنا و مثلا گفت خوشتراش معنوی، حالا هر جور یه جور خوشتراش خوش حالت، میدونی حالتش به چیزه، حالتش به مثلا قامت و کلیت و اینها. این طرف بله. این طرف هم وقتی داره راجع به ولی زلفا میگه، یه چیزی بگم دیگه، مادر پدریه دیگه، از این فضولیای بچست به مادر پدر. انگار این طرف وقتی میگه ولی زلفا، انگار یعنی من آغوشم.
خب
مثلا من قبام مثلا، میدونی؟ این بر وقتی میگه خمسا الحسنا، یعنی من اونیم که توی این قالب قرار میگیره.
این خمسا یعنی کسیه که برای رسیدن به یه نتیجهی خیلی به زحمت و به درد سر، یعنی در واقع اینقدر آزار اذیت شده که انقدر مثلا گریه کرده، انقدر مشقت تحمل کرده،
آب دیده مثلا،
که در ظاهرش هویداست. مثل یه مادری که همه او رو به اعتبار زحمتش مادر به مادر بودن میشناسن، به اعتبار اینکه نه به اعتبار اون شفقتش. در واقع به نظرم این برمیگرده به اون شفیق بودن، شفیق بودنی که به واسطه هدایت رنجهایی رو تحمل کرده. چون خمس رو به هر حال بایستی شما یه مدر رنج معنی کنید،
مثل اون نهیل که تو اشعار حضرت خدیجه بود.
آها آب شده، آب شده،
آب شده،
یه آب شده ای که خیلی خوش آب شده، خیلی
منعطف، خوش تراش،
خیلی آره. ولی شما وقتی نگاهش میکنی حالتون بد نمیشه، به آب شدنش افتخار میکنی. یه آب شده ای که به نتیجه رسیده، یه حاجری که به زمزم رسیده. خمسال حسنا مثل حاجره، وقتی که بعد از دوندگی به زمزم رسیده، ولی شما الان حاجره آب شده را میبینید، میبینید که از بس دویده چی شده؟ آب شده. خمسا حالتش اینطوریه. انا ولی و زلفا مثل این که اونجا میگه من ولی بشارتم، این در واقع میگه من خود بشارتم. اگه شما ولی زلفایی، من اونی هم که رسیده به اونجا آب شده و به نقطه رسیده و از اون نقطه رسیده دلیل بر اون نقطه رسیدهش خمسال حسنا بودنش. حالا این تعبیری که اینجا میشه به نظرم، چون تعبیرات خاصه تو کتابای عربی هم شما بخواییم بگردین خیلی واضح نیست،
موردی یاب نمیشه، ارور میده.
آره این ولی زلفا مثلا یعنی چی؟ ولی زلفا، زلفا به من یه نزدیک میشه صاحب بشارت، میگن صاحب لوا،
ذات بشارت انگار شما فهمیدی.
بله یعنی هر کسی وقتی به اون مقام برسه که نرسیده، نرسیده رسیده، نمیدونم چجوری بگم، یعنی هنوز به اون مقام نرسید، مقام نرسیده، ولی من طرفش برش به حسابش ریختم. کسی که نزدیک به نتیجه است ولی اصل نتیجه منفعت
اصول هست. نتیجه است
چی؟ فهمونی؟
همین فرمان شما رو عرض کردم، نزدیک به نتیجه گوی حصول نتیجه.
بله اقتربه شده،
اقتربه افتعال،
این حالت اقتربه. اینجا وقتی میگه که در واقع خمسا خمسای الحسنا میشه،
خب یه چیزی هم آیه خوب دوستان نوشتن جالبه، فرمودن خمسه از ریشه خمس اصل الواحد در این ماده گونه ای از تقعر گود شدن، همین تایید میکنه فرماشون، و گرایش به سمت داخل در حالی که حادث یا غیر منتظره است، و تقعر اهم از آن است که در مثلا سکون باشه یا مثلا چیز، این ویژگی لحاظ میشه تو مثلا باریکی کمر و اینها. اما کساء معلم یعنی یه جایی هم میگین کساء معلم یا خمیسه، یعنی جامعی که اطرافش حاشیه دوزی شده گویا میانه آن گود شده. خیلی هنری بود
در این واده گونهیت تقعره و گرایش به سمت داخل است در حالی که حادثی ها غیر منتظره است و تقوره هم نظم است و در همین خوابیدن برم باری که کمر لاغر. بله دیگه همین، یعنی آب شد، یعنی در واقع واقعا بند خدا یه از شفقت و به زحمت افتادن شده
یه جور ریاضت مشفقان است.
بله برای به ثمر رساندن دیگران چی شده؟ در واقع آب شده.
ولی خوشتراش
واقعا آدم نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه، ولی ما این داره میگیم بعدن دوستان که توانمندن و میتونن بهترین واژه ها رو در بیارن تحقیق کنن، و به هر حال ما داریم یه سطحی این روایت رو مطرح میکنیم در حد بضاعت اندکمون و در حد همین صحبت معمولی که داریم میکنیم، نا قابل پژوهشه و بایستی روش کار بشه تا معنی دقیقش فهمیده بشه، ولی یه همچین چیزیه. بعد قسمت آخر حضرت میفرماید انا نور البرا و انا زهرا، این قسمت آخره این روایت،
امضای روایت،
بله، نور البرا
یعنی اون آقایی که اسمش زهرات، زهرا نخواهیم بگیم، بعد بگیم نور البرا.
بله، زهرا. خیلی مهمه که اینجا جفت بزرگواران به نور شناخته میشن، منتها نور زیانی است، نور اون چیزیه که با اون منشأ حقایق و حقایق وصله اون رویت میشه، در واقع خیلی مجرده واقعا. زهرا به معنیه علو به اون نوره، در واقع اگر بخوایم بگیم نور البرا یعنی نوری که بالاتر از اون نیست. زهرا همیشه محل تابشی که بالاتر از اون نیست،
میشه همون مفهوم مشکات.
بله، ولی مشکاتی که در آسمانه و علو داره، در واقع تو زهرا علوش خیلی مهمه. در واقع طبق این بحثی که اینجا مطرح شد، فاطمه علی است و علی فاطمه است. فاطمه علی است، یعنی نتیجه تمام حرفایی اینه که فاطمه علی است علی رو شما اینجا چیز بکنید، اسم علو بشو بگیرید. بعد اینجا علی
بگین، چیز آقای خود بگین، زهرا علی، بله؟ بگین زهرا علی.
آها، آره دیگه، اینجا بگین زهرا علی. اینجا علی زهراست. علاقه وصل آخرش میرسه به یه وصل مشترک که اشتراکشون تو نوره.
این نور الورا رو به گستره نمیتونیم نسبت بدیم، ورا یعنی نور الورا و دایره و میدانش.
چرا؟ ببین الان شما یه نور شمع داری، بعد یه نور خورشید داری، یه نور علم داری، یعنی اون نوری که بالاتر از اون نیست ما بهش میگیم نور البرا. نوری که بر همه تسلط داره رو بهش میگیم نور البرا. که این میشه که نوریست در واقع ضمن این که بالاتر از اون نیست، بر همه نورها سیطره داره. این میشه زهرا دیگه. نه؟
بله.
نوری که بر همه نورها سیطره داره اون میشه زهرا، چون زهرا یعنی نوری که بر همه سیطره داره دیگه، یعنی همچین حالتی داره. حالا اینجا زهر و علیه یعنی چی؟ یعنی نوری که در واقع به واسطه علوی که داره قابل پرت و افشان نیست،
قطره ده.
بله
شامله مثلا.
هر بیننده ای میتونه او رو ببینه. ادیای خاصی رفته تو آسمان که میشه همه ببینندش. اینجا آخر کار اصافت این که با هم یکی میاد، یکی میشه. حالا ببینید این مواردی که اینجا ذکر شد که خب تعدادش هم خیلی زیاد شد و ممکنه از حوصله ماها خیلی حالا اصلا از فهم ما خارج باشه که قطعا هست. از اینجا که شروع میشه حالا باید بشماریم که چقدره، اینها قابلیت دستبندی پیدا میکنن، یعنی میشه اینا رو به شکلهای مختلف روش کار کرد. اولا به نظرم یه اسم خوب باید برای این قرار داد. مثلا باید بگیم نظام سازیه، فضل و فضیلت در عالم، همچین چیزی در زندگی انسان، زندگی نوع انسان. این که وقتی میگیم نوع انسان یعنی هم به حیثیت ابعاد وجودی انسان، از ابعاد هستی شناسانه، معرفت شناسانش، از اجتماعیش، از همه اینا میتونیم تو این ببینیم. نظام سازی فضل و فضیلت در زندگی نوع انسان. کار این نظام سازی چیه؟ خیلی کارش مهمه که بر اساس سوره مبارکه این نساء عمل میکنه، یعنی میاد فضل در واقع در مرد رو و فضل در زن رو نشون میده، یا در واقع جایگاه فضل در مرد یا خواستگاه فضل و فضیلت در مرد و تعبیر اون
همون خواستگاهش.
بله حالا این جای تعبیر بذاریم تنزیلش و نازل شدنش. در واقع اگه بخوام بفهم،
چون قبلا شما راجع به تنزیل و تعبیر فرمایش داشتیم و تعبیر به حضرت زهرا، آها خواستگاهو به همه حضرت زهرا باید نسبت بدین، نازل شدن رو به حضرت علی.
خاله ولی اینجا چون داریم تو دو تا دستگاه مطرح میکنیم، خواستگاه فضل و فضیلت در زن و نازل شدن شدن آن، در واقع اینجا اتفاقی که میفته دو تا حیثیت ظهور پیدا میکنه، هر دو تا حیثیت که در واقع ما مد نظرمون هست به عنوان تعبیر و تنظیم، یکیش در تعبیر قوی تر میشه در واقع زن میشه این که تعویل و مرد میشه تنظیر. حالا این کار رو نمیخوایم بکنیم که یه بحث مرد و زن به این شکل مرسوم مطرح بشه، کاری فعلا نداریم، چون تو اینجا بعدی ها ممکنه بعد حتی مطرح وضع نشه، ولی به هر حال یه مرد داریم یه زن داریم، اینا خداوند بین اینا تمایز قائل شده و این تمایز در بهش هر چقدر که ببینید اینا داشته باشیم، هر قدر از حالا ممکنه شما بگین اینا چرا اینطوری میگن، ولی بدونین با تدبر در آیات قرآن میشه فهمید، هر قدر انسان به قرب الهی نزدیک شود جنسیت نه تنها برداشته نمیشه بلکه پر معناتر میشود. ممکنه بعضی ها از این حرف من خوششون نیاد، یعنی مثلا فکر میکنم تو بهش که میرن دیگه زن مردی برداشته میشه، نه خیر، تو جهنم زن مردی برداشته میشه، تو بهش اتفاقا زن مردی هست. سوره مبارکه یاسین رو بخونید، مثلا شما تو سوره های قرآن وقتی جهنم رو میخونید اینا نوعاً جنسیت توشون خیلی موضوعیت نداره، ولی وقتی تو بهش میریم جنسیت برش موضوعیت پیدا میکنه، خیلی هم پرمعناتر میشه. این حالا این که اونجا به چه معنایی هست ما کاری نداریم، ولی به هر حال این فضلیه که خداوند برای انسان قائل شده و شیطان میخواد یه جورایی این زن و مرد رو با هم یکی کنه، حالا به دلایل مختلف، و بین اینا در واقع مرد و مرد، زن و مرد، مرد و زن، اینا در واقع اون خصوصیاتی که دارن برداشته بشه. خب حالا اگه این ما بگیم این نظام سازی فضل و فضیلت در زندگی نوع انسان و ابعاد وجودی و او از جهت در واقع تمایز زن و مردیش، یا مثلا بگیم با تأکید بر تمایز زن و مرد بودنش، خیلی مهمه که هر کسی فضیلت خودش رو بشناسه و به اون فضیلت افتخار کنه، در واقع تمنای فضل دیگری رو به این معنا نداشته باشه و بخواد از ناحیه او اون شخص دیگر اون فضل رو برای خودش به دست بیاره. یعنی اینجوری انسان هیچ وقت به این معنا چجوری بگم به ذهنش هم نمیرسه که یه موجود مستقلیه یا یه موجودیه که در هیچ حالتی به اون حالت بی نیازی نمیرسه، حتما یه نیازی داره به کسی دیگه. یعنی هر چقدر که پیشتر میره، مثل این که یه کسی برای دیگری، زن و مرد برای هم آورده دارن، آورده های اختصاصی دارن و زن و مرد برای هم در پیشگاه خدا آورده دارن، این نکته ای که اصالت خانواده و در واقع بهشت خانوادگی و چیزایی که تو این بیان توی این بیان این روایت شریف خیلی مهمه و هر چقدر که ما بهشتی تر باشیم خانواده محورتر میشه و خود حدیث کسا این مطلب رو مطرح میکنه، زندگی از صدقه طاهره این مطلب رو مطرح میکنه و زندگی عاشورایان همه این مطلب رو تایید میکنه. یعنی در واقع شما وقتی نگاه میکنی میبینی امام حسین علیه السلام کربلا هم که بودن خانواده بودن، زن بچه ساختارشون ساختار خانوادگی است، اینطور حتی جنگ هم میرن خانوادگی میرن و این سنت پیامبر بوده. پیامبر خانوادگی در جنگ ها شرکت میکرده. حتی حضرت صدیقه طاهره را نقله که در جنگ احد حضور داشتن و بقیه جنگ ها هم به نوعی این سنت بود. حالا به هر حال این داستان مهمیه که ما بایستی بهش توجه کنیم. حالا از این که بگذاریم، یکی از چیزهایی که تو این روایت شریف خیلی خوب مطرح میشه وظایف زن در قبال، نمیگم مرد، در قبال یه موضوع مهمی به نام هدایت. به نسبت هدایت ما وقتی میگیم زن و مرد بلافاصله نسبتشون با هم مورد توجه قرار میگیره، ولی به نظرم بایستی ادبیات بره به این سمت که وظایف مرد به نسبت هدایت و دریافت فیض اختصاصی پروردگاره. به همین صورت وظایف زن نسبت به نسبت هدایت و دریافت فیض اختصاصی خودش. بعد از قبل این فیض اختصاصی اینا مثل این که با هم بده بستون دارن، در واقع در جایگاه خودشی قرار میگیره، اون یه چیزی رو نداره که این داره و اون چیزی رو داره که اون نداره و این بده بستون و داد و ستد بین اینا اتفاق میفته. ما بایستی این موضوع رو بدونیم و در عالم این رو بفهمیم. به همین دلیل ما همونقدر که به امام زمان اعتنا داریم به حضرت صدیقه طاهره هم اعتنا داریم. جایگاه حضرت صدیقه طاهره جای خودشون، جایگاه ولی خدا امام زمان جای خودشون. احکام رو شما از امام زمان میگیرید، علم رو از امام زمان میگیرید، جهاد و حکم رو از امام زمان میگیرید، طهارت رو از حضرت صدیقه طاهره میگیرید. یعنی بایستی توی این نسبت مهمترین چیز که هست شیعیان چیکار بکنن؟ نسبت خودشون رو با حضرت خدیجه، با حضرت زهرا، با حضرت مریم، با زنان آسمانی ما برقرار کنن، همونطور که با انبیا بایستی نسبتش رو برقرار کنن. همه انسان ها باید نسبت خودشون رو با پروران نسای عالمین که حضرت مریم، حضرت خدیجه، حضرت با زنان آسمانی یا زنان ربانی و مردان ربانی مشخص کنم. شما نمیتونیم بگین که ما ارتباط داریم با امام زمان دیگه، کاری به حضرت صدیق طاهره نداریم، یا از اون طرف بگیم ما ارتباط با حضرت صدیق طاهره داریم، کاری دیگه به امام زمان نداریم. و حتی نمیتونیم بگیم ما فقط به حضرت صدیق طاهره کار داریم، به بقیه زنان آسمانی کاری نداریم، یا بگیم ما فقط به رسول الله و امام زمان کار داریم، به بقیه کار نداریم. در حال اینا یه زنجیرند و بایستی همه انسان ها نسبت خودش رو با اینا مشخص کنن و از وجود اینا، وجود پربرکت اینها، بهره ببرن. حالا چه جور بهره ببرن از هر کدوم؟ به این روایت به طور کامل ذکر میکنه که این قابلیت دستبندی داره، که این روایت وقتی نگاه میکنیم از یه جایی شروع میشه و خورد خورد مثل این که مثل یه هواپیمایی از یه نقطه شروع میشه، بعد میره اوج میگیره و بعدم فرود میاد. وقتی نگاه میکنید میبینید روایت کاملا منظمه، اینطوری که دو تا بزرگوار مثلا از سر بیکاری نشسته باشن اینا رو مطرح کرده باشن، نه، این انشاء شده برای فضیلت سازی. این یه متنه، یه سنده، سند فضیلت، اونم در مقام نظام سازی. مقام نظام سازی یعنی این که به شما فرمول میده، شما رو در یه جریان قرار میده، جامعه رو در یه جریان قرار میده. یعنی توقع انسان ها، توقع زنان، مردان روزگار رو نسبت به خودشون بالا میبره و اون مقاماتی که بایستی در زندگی به دست بیارند را مشخص میکنه. یکی گفت که ما خلقت الجن و الانس لیعبدون الا لیعبدون، یعنی چه؟ یعنی این، اگر مرد است یعنی این، اگر زن است یعنی این، اگر مرد است بایستی خودش رو در این مقام قرار بده و این فیوزات جاری بشود، و اگر زن است باید این فیوزات جاری بشه و بایستی در یه مقام داد و ستدی با هم این رو تبادل کنن. این در واقع میشه فضیلت سازی. حالا این از یه خانواده کوچیک شروع میشه تا میرسه به جامعه ای، بعدم میرسه توی نظام دینی که میشه اهل بیت. یعنی اگه شما توی خانواده ای رو هم خواستید بعد از ساماندهی کنید، میتونید یه رقیقه ای از این رو تهیه کنید، بگید مردش باید اینطور باشه، زنش باید اینطور باشه. این چرا این حرف رو من میزنم؟ علتش اینه که در سالهای متمادی هم به حق به مرد ظلم شد، هم به زن ظلم شد، فرقی هم نمی‌کنه. چرا به مرد ظلم شد؟ مرد از معارف دین و از علم و اندیشه‌های ناب به دلیل ورودش به مسائل جامعه، سیاست، حکمرانی دستش قطع شد از آسمان. چرا به زن ظلم شد؟ به دلیل حبس در بیوت، نه قرنه در بیوت، حبس در بیوت به خاطر اشتباه در برداشت که یک زن در یه محیطی بایستی محبوس بشه و نبایستی در انفجاری از نور در او ایجاد بشه، ظلم شد و زنان به استعداد خودشون نرسیدن، که همون که مردان هم به استعداد خودشون نرسیدن، لطا باید به فضایل خودشون واقف بشن. اینطور نیست که زن فقط یه موجوده فردیه منزویه در یه خانه ای داشته باشه و فقط هم کارش این باشه که یه تعدادی کار انجام بده. اون بایستی آسمان پیمایی کنه و مرد بایستی زمین پیمایی کنه و این دو تا بایستی دست به دست هم بدن و داشته های هم رو به اشتراک بذارن. حالا این به چه صورتی اتفاق میفته؟ توی این روایت به خوبی این رو ذکر میکنه. حالا بعضی از بخشاش ممکنه یکی بگه که اینجا گفته من دختر محمد مختارم، دخترم نبی عربی هم، دختر سید مرسلین هم، دختر محمد مصطفی هم. خب مگه شما دختر محمد مصطفی نیستین؟ مگه شما دختر سید المرسلین نیستین؟ مگه شما خانوم ها شما خودتون دختر نبی عربی نمیدونین؟ مگه شما دختر احمد نبی نمیدونین؟ مگه شما دختر نمیدونین پس چی میدونین؟ اگه دختر پیامبر نمیدونین چی میدونین پس؟ چیزی نمیدونین. این ولی خیلی مهمه که شما دختر یه پدر بدونید، دختر پدرش پدر دانستن یعنی چه؟ یعنی فضائل را از ناحیه احساس، از ناحیه شهود، از ناحیه عواطف به دست می آورد. خیلی مهمه. دختر، دختره یه بابایی که صاحب فضائله، یعنی من آن فضائل را به دلیل قوه عواطفم جذب میکنم. این طرف هم وقتی نگاه میکنه میبینی بنده خدا بایستی بیاد روی زمین در واقع ارتباط بگیره، کار کنه. من نمیخوام بگم که اینا دو مرتبه مقامشو به سمت انزوا میبریم نبه به اون سر میبریم، اصلا اینطور نیست. چون هر چقدر که این بند خدا مقام دختر بودنش رو فهمه، همون صفات طبیب دبوار بودن که مال پیامبره در او هم جاری میشه. یعنی اگه پیامبر به مال پدر طبیب دبوار است، دختر که بوی پدر را استشمام کرده طبیب دبوار است. پس بایستی طبابت بلد باشه، ولی نحوه یادگیریش به شکل چیه؟ به شکل عواطف هست، انتصاب هست، نسبت مرد کمالش را به خلق رخدادها در واقع به دست میاره و زن کمالش را با درک نسبتها به دست میاره. و مثل این که دوتا داشته رو با هم مبادله میکنه. خب حالا ما این شد که بخواهم را دیگه این روایت شریف قسمت های مختلفش رو بررسی بکنیم، ولی همینطوری وقتی نگاه میکنیم من فقط همین تکلیف بدم برای جلسه بعد که دوستانی که فرصت دارن این قسمت رو بتونن کار بکنن یه ارتباط اینطوری پیدا میکنه این روایت. نو بگم دیگه بحثو ببخش آقای نجاری، من خیلی حرف زدم.
نه چرا، خوب.
این روایت شریعی اینجوریه که تبکش اینطوریه، یه در واقع وست یه فضیلت اینطوریه، فضیلت مردانم اینجاست، یه فضیلت زنانم اینجاست. لطفا کسی حساسیت به این بلندش اومده تا بعدا هم در کمه نتیجه رسیدیم متوجه این بین این دوتا حتما یه ارتباطی وجود داره و اینی که اینجا فضیلتش مردان است، اون طرفش حتما فضیلتش زنان است. یعنی همان فضیلت را، خیلی این کار بزرگیه، نمیدونم واقعا چه
دستگاه فکری میتونه یه همچین کار رو کنه که یه بعد این دست را مردان و زنانش را تبیین کنه. پس اولین کاری که این کار این روایت میکنه تو دستگاه فکری خودش که داره نظام درست میکنه، فضائل را، فضائلی که حقایقش واحده رو در دو نقطه و افق دید قابل تماشا و قابل نمایش میکنه، یکی به شکل مردانه، یکی هم به شکل زنه. بعد فضیلت مردانه بعدی منبعث از این فضیلت زنانه این سمتیست، اینجوری میشه. البته هیچ اشکال نداره دو طرف بکشیم، اگه دو طرف هم بکشیم اشکال نداره. یعنی اینو من اینطوری میکشم که اگه کسی نتونست متوجهش بشه با یه طرفش کار کن. این فضیلت زنانه این فضیلت مردانه را موجب میشه و بعد در واقع یه شکل قطری هم داره و اون فضیلت مردانه فضیلت زنانه رو موجب میشه. یعنی اینا در یه مقام داد و ستدی از قاعده ارتعاش رزونانس هم افضایی دارن استفاده میکنن، یکی اون یکی رو چیکار میکنه؟ پدید میاره. پس این هم دو مرتبه به همین ترتیب میشه، این دو تا ارتباط دارن. البته شما ممکنه بگین که اینو از این ورکی بکشم دو مرتبه میشه اونو همونطوری هم کشید، یعنی تو سمتی کشید دو مرتبه. به همین ترتیب حالا یه حرکت دیگه هم داره که بین اینا همونطور که آقای رجبدی هم فرمودن به صورت طولی مرتبه ارتباطه بین تمامی که بین اینا هم به صورت مرتبه ارتباطه. خب این میشه ساختار شناسی این روایت، میشه ساختاره. در واقع ما در نظام سازی اولین کاری که لازمه بکنیم تبیین ساختاره، این میشه ساختارش. ساختار شناسی فضیلت خب جریان سازی فضیلت و اسمشو بذاریم فضل فضیلت، چون فضل هم مهمه.
تمایزشو چجوری میگین فضل و فضیلتو؟
فضل وقتی که مسئولیت براش هست، فضیلت وقتی که براش پاداش هست. فضل در ازای اون بایستی فضل کاری انجام بده، فضیلت در ازای اون بایستی اجر دریافت کنه و اینها جفتشه. اصلا عجیب بودنه این روایت اینه که فضل و فضیلتش در هم آمیخته است.
و میتونیم اینطوری بگیم آقای خوبت که اینا یه نسبتی با هم داشتن دیگه، صفات حضرت علی. اون چه که اختصاص به خودشون داره فضل، وقتی به اون دیگری میرسه یعنی فضل آن دیگری فضیلت آن یکیست. چون اینجا پاداش فضل علی فضل فاطمه است، پس فضل فاطمه فضیلت علی.
بله بله بله. عجر وقتی عجر میشه، وقتی ثمره میشه میشه فضیلت. پس جریان سازی فضل و فضیلت ساختار شناسیش میشه همینی که من اینجا کشتم. ساختارش اینطوریه، چی از چی متولد میشه،
چی؟ چه چیزی؟ مولوده چه چیزیست؟ یا اگر اینم نتونیم نتونه طرف بگه بگه که مرتبه بندی مؤلفه ها به چه صورته؟ ممکنه شما سه مرتبه براش درست کنی، خیلی هم لازم نیست پیچیده آدم نگاه کنه، خیلی ساده میتونه اینا رو تو ساختار شناسی تو مرتبه مؤلفه ها چه چیزی مولوده چه چیزیه بحث میشه. توی جریان سازی انتقال فضائل به دیگران یا دیگری به دیگری یا دیگران، که البته اینجا اصلا دیگرانش مهمه، یعنی گیرم پدر تو بود فاضل، از بحر پدر تو را چه حاصل؟ این که شما اگه فهمیدی پدرت یه فضلی داره تو به شما چه مربوطه؟ شما رو داری میشنوی؟ شما رو چه کاره ای؟ خب یکی از جواباش اینه که من خوب خوبه که من محبت به پدری داشته باشم که این همه خاصیت داره، محبت به مادری داشته باشم که این همه خاصیت داره، ولی یکیش اینه که من میخوام مثل او بشم، من میخوام مثل امیرالمومنین بشم، مثل حضرت صدیقه طاهره بشم. آقا میشه کسی مثل اینا بشه؟ ببین مثل میشه آره، با یه تناظر یک در یک میلیاردیوم میشه آره، چون مثل وقتی میگیم مثل اینه که شما یه کره زمین رو درستی کنیم با یه خورشید، بعد میگیم مسئله خورشیده و کره زمینه، خب این کجا اون کجا، ولی خب مسئله دیگه به خدا این مسئله اونه. البته شما بایستی خیلی چیزا رو رعایت کنی تا مسئله بشه، مثل درست نکنی مسئله بشه، یعنی مثلا حرکت دور زمین رو، حرکت دور زمین دور خورشید و اینا رو هم همشو طراحی کنی، بله این دیگه مثل میشه، من که شکلش مثل شکل آزمایشگاهی من ضرور نیست، این خب ایش آره کار از دستش برمیاد آره. بس این میشه جریان سازی. خب تو نظام سازی دیگه چه اتفاقی باید بیفته؟ وقتی جریان سازی میشه بایستی جامعه سازی بشه، یعنی در واقع شکل و شمایل یا نمودهای یک جامعه باید به این سمت بره، ببینید بایستی انسان ها علی خواه و فاطمه خواه با این اوصاف بشن، بعد به شکلی که خودشون این صفات رو از خودشون، این صفاتی که دارن میخونن رو از خودشون بروز بدن. یعنی اگه مثلا امیرالمومنین میگه که من بطین اصلا یا شجاع کمیم، این همینجور بشه، انخواه مجاهد بشه، این شجاعی نترس بشه، بشه بروز بده اینا، بعد بدون این که داره از یه جایی در واقع از یه منشعی داره بروز میده. اینو بهش میگن جامعه سازی. شما نه یکی نه دوتا نه صد تا نه هزار تا شجای کمی میبینیم، در واقع تور میبینیم، از اون طرف کتاب مستور میبینیم. آقا اینا اختصاصی به حضرت صدیقه طاهره نداره؟ چرا؟ اختصاص داره، ولی نمیخواستم که این وصفا رو به ما بگن تو سر ما بزنن که ای بشر تو اینا رو نداری، بدون یه عده فقط اونا رو دارن، تو خیلی بدبختی بیچاره ای. نمیخواستن که این کار رو بکنن، که خب اگه خدا میخواست این کار رو بکنه که این بزرگوار رو معرفی نمیکرد، میخواست جامعه بر اساس فضل و فضیلت تعیین شده شکل بگیره. این انشالله اینا میشن مؤلفه های جامعه دینی. در واقع اینجا بعد این شما چی در میاری؟ در واقع نقشه فضل و فضیلت از جامعه دینی. این یکی از کارهایی که میشه با این روایت کرد اینه. حالا انشالله که ما بتونیم
همچنین نسبت این میگیرهای خوبت این با این برچه این سورمنیا با این نارنجی ها نسبتش چیه؟ با این خاکی
این ساختار شد. این خود ساختار روایت شد.
خود متن روایت
این هم مدل این انتقالش به دیگرانه هم
یعنی این قطری ها جریان سازیه
هم تو خودش هم در دیگری هم در بیرون بیشتر در بیرونه. خب. یعنی پیدا کردن ربط بین چیزه در واقع جریان سازی یافتن ربط از ظاهر با سایر انسان هاست. میشه جریان سازی در واقع
الان های خواهد یه دونه افقی داریم یه قطری داریم یه دونه عمودی. خب یعنی دو تا عمودی و تعدادی افقی و تعدادی قطری. الان فارغ از این که یه سمت توسعه و عمومیتی داره الان این قطری ها در واقع چی دارن؟ جریان سازی هن؟
فقط اون نیست باید برداشت بشه ازشون.
خب باید چی؟
یعنی توی این جریان سازی این مطرحه یافتن ربط به سایر افراد جامعه امیرالمومنین حضرت زهرا هیچ وقت نگفتند که ما آدم های منحصر به فردیم شما هم آدم های کوتاهی هستیم دستتون به ما نمیرسه لطفا فکرش هم نکنید که این اوصافی که میگیم به شما ربط داره. ما داریم عطایی که خدا به ما گفته رو مطرح میکنیم. اتفاقا اگه کسی این حرف رو بزنه این همون حرفیه که
ابلیس
در زمان پیامبر به امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره نسبت دادن و همون حرفیه که این بندگان خدا رو شهید کرد. یعنی چجوری این دوتا بزرگوار و بزرگواران شهید شدن؟ به این طریق که اینها کمال رو برای خودشون میخوان، اینها کمال رو نمیخوان به دیگری انتقال بدن. اینها آدم های خوبی هستن برای خودشون خوبن، کرامت دارن برای خودشون کرامت دارن. ببینید ما چقدر دوست داریم همه جا هدایت جاری بشه. ما آدم های ضعیفی مثل شما هستیم، اونا آدم های غنی هستن، خیلی بالا هستن. آدم غنیه بالا و غنیه بالا باشه مثل قرآن که خونده نشه تو تاخچه هست، فقط باید بوسیده بشه. ببین بوسش کن بذارش بالا. آفرین. این همین بلایی بود که سر ائمه آوردن، بوسش کردن گذاشتن کنار. میگم که اگه این فضایل فقط مخصوص افراد خاصی بود این لزومی نداشت که خداوند انسانها رو با اینا آشنا میکرد. و خود این که افراد احساس کنن که رسیدن به این فضائل فقط مخصوص افراد خاصه چیکار میکنه؟ اینا رو دور میکنه. مثل اینه که یه نفری بگه شجاعت فقط مخصوص امیرالمومنین، ما دیگه شجاعت همین حرف میشه که امیرالمومنین و امثال امیرالمومنین باید برن با فرعون و فرعونیان به جنگن، ما که دیگه لزومی نداره بریم چون ما شجاعت مال ما نیست. این میشه اون جریان سازی. جریان سازی یعنی این بایستی ربطش به انسان معلوم بشه. تو جامعه سازی هم باید یه کاری بکنی که تعداد افرادی که در واقع مؤثرن در جامعه، مؤثرن در جامعه چی بشه؟ دارای این فضائل باشه. اگه یه نفر گفت چرا آقا صقیفه تشکیل شد، علتش عمر و ابوبکر نبودن، خفته بودن فضائل در جامعه بود، مرده بودن فضائل در جامعه بود. بله، نه که علت، هر کسی یه سهمی داره دیگه به هر حال، ولی وقتی توی جامعه فضائل و فض خاموش باشه، اهل فضیلت رو نمیتونه بشناسه. ما یه تعدادی حتما یه همچین خصوصیت داشته باشم. این همیشه ساختارشناسیش هم که از این در میاد. ساختارشناسیه فض و فضیلت، اینو بدونی، فض و فضیلت حتما زنانه و مردانه داره و شیطان و استکبار قصدش اینه که اولین کاری که میکنه که اینه که مردانه و زنانه بودن فضائل را برداره. خیلی دقت کنیم که مواظب باشیم تو این اتفاقات نیفتیم. خب اگه اجازه بدیم این جریانه این نقشه را بذاریم دوستان روش فکر کنن، اگه شد جلسه بعد راجبش صحبت کنیم، اگه هم که نشد که بریم سراغ بحثای بعد.
نه انشالله صحبت کنیم های خوبه. دست بر نمیداریم های خوبه.
در حال چیز جالبیه این
دوست. خیلی فوق‌العاده است. پس آره خوبه، یه چیزی مختصر عرض کنم. این تشبه به کفار و کفر خودشو در تشبه مرد به زن و زن به مرد به معنی مضمون نشون میده دیگه، درسته؟ یا خلط این مرد هاست؟
یعنی اولین پایه در تشبه به کفر، تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد است
که منجر به بهره نگرفتن طرفین از همه
و منجر به ایجاد سبک زندگیه جائرانه. جور یعنی این، جور یعنی انحراف از حق. یعنی اولین جور که اتفاق میفته، جور با ظلم فرق میکنه، این جائرانه است. منجر به سبک زندگی جائرانه در زندگی میشه.
اصلا جائرانه چی میشه؟ یعنی چی؟
انحراف از حق، انحراف از مدار حق. وقتی که جور میگن، جور به معنی ظلم نیست، جور به معنی در مدار حق نبودن،
یه جور اسرافه.
بعد توی استفاده میشه اسراف، ولی توی خط مش جهت میشه جور. خیلی این بحث مهمه. یعنی الان یکی از مشکلاتی که نظامات آموزشی داره، ببینید، نمیشود نظام آموزشی مردانه و زنانه نباشد.
عجب.
نمیشود فقط نظام آموزشی یکسان باشه. چون نمیتونید بگین که بچه های مدرسه فقط دختر و پسر فقط همین کتاب رو بخونن. نمیشه سبک زندگی مردانه و زنانه نباشد. یه شما بخون، وقتی که شما نظامات آموزشیتون رو مرد و زنش رو یکی کردی، چجوری انتظار داری که توی این فضائل رشد پیدا کنه؟ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجموع دختر میخواد با هندس بشه، پسرم میخواد با هندس بشه. نمیگم دختر، اتفاقا مادریم میگیم که زن بایستی در جامعه به طور قاطع و به طور حقیقی باشد، نه به صورت تصنعی و غیر ساختاری که داره. حالا اینا بحثای جزئی سنگینی داره که امیدواریم که به برکت این روایت شریف ابعادی از این جریان حتی برای خود ما واضح بشه.
آدم احساس میکنه خیلی کار داره این روایت. آقای خود
بله تکلیف دقیقا چه خانم کشوری؟ تکلیف دقیقا بررسی این روایت از نظر نظام سازی، استخراج نظام سازی. حالا هر چقدر شتونستیم بکنید همین ور برید، همینطوری فقط دست بندی کنید.
حالا خب از این شکل رو در اختیار قرار میدیم و دوستان در واقع روی این نمودار باید فکر کنن.
بله نگاه کنیم، نظام سازی یعنی این، یعنی نظام سازی سه بخش داره. شما راجع به این روایت از نظر ساختار فضائل و فضیلت، جریان بخشی و سازیش در دیگران و یه جامعه این که این خصوصیت رو داره اینطوری فکر کنید ببینید آیا این روایت میتونه منشور فض و فضائل و تعیین کننده نظام فض و فضائل در عالم باشه. من به نظرم این روایت نسخه بی بدیل امام عصر سلام الله علیه در انتقال فضل و فضائل در عالم. خب پرخشیم و خیلی حرف دادیم.
بنده باشین، خیلی عالی های خوبه.
انشاءالله موفق باشید و
دست شما درد نکنه. ممنون از دوستان و حوصله شون. انشاءالله که جلسات بعدی موشه کافانه تر
خیلی التماس داره.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.